شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد خدا آغاز می کنیم. سلام و درود به شما همراهان. برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم. این بار به مقوله دوستی از منظر شمس تبریزی می‌پردازیم. در نگاه شمس، دوستی اساس خلقت به شمار می‌رود. اما او به کدام نوع دوستی توجه دارد؟ به صحبت‌های دکتر احمد پاکتچی در این باره گوش می‌کنیم.
یکی از بحث‌های اصلی شمس بحث ایجاد ظرفیت مثبت هست در دوستی. یعنی چطور فرد میتونه در خودش ظرفیت‌های مثبتی رو ایجاد کنه، به وجود بیاره یا تقویت کنه که بتونه باعث ایجاد دوستی و دوام دوستی بشه. در یک عبارت خیلی جالبی میگه که اگر چنین نوری و ذوقی نداری، پس تدارک بکن. خیلی عبارت جالبیه. یعنی موضوعی نیست که دارم ندارم. خب نداری، تدارک کن، تهیه کن، در مسیرش حرکت کن. اینطور نیست که چون نداری پس اصلا کلن صرف نظر کن. عبارت جالبیه. اگر چون این نوری و ذوقی نداری پس تدارک بکن. در این راستا در واقع دو تا به نظر من مدل اساسی رو شمس پیشنهاد میکن. یکی از اینها اینه که من در قضاوت همیشه قضاوت رو از خودم شروع کنم. همین امروزم توی این همه درس‌های مثبت اندیشی و روانشناسی و بحث‌های مختلف که در دنیا وجود داره، یکی از بحث‌هایی که مرتب روش مانور داده میشه مسئله جاجمنت هست، مسئله قضاوت کردن در مورد دیگران هست. و میگه که اگه میخوای قضاوت کنی، قضاوت رو با نقد خودت شروع کن. میگه مرد آن است که عیب بر خود نهد. بعد مثال خیلی جالبی از قرآن میاره، داستان حضرت سلیمان رو. اون آیه که میگه مالی لا ارل هدهد، مرا چه میشود که هدهد را نمیبینم. بعد شمس توضیح میده، میگه سلیمان نگفت که هدهد چرا نیست، هدهد کجاست. میگه من چمه که هدهد رو نمیبینم. خب دیگران بهش میگن که نه، هدهد نیست. ولی وقتی میخواد مسئله نگاه نقادانه رو شروع کنه و قضاوت رو شروع کنه، از اینجا شروع میکنه که احتمالا من نمیبینم، شاید هدهد اینجا هست، حضور داره و این ایرادی از منه که اون رو نمیبینم. خیلی استفاده تفسیری جالبی میکنه شمس از این داستان هدهد در ماجرای حضرت سلیمان. و نتیجهی که میگیره اینه که مردان است که عیب بر خود نهد. اگه میخوای نقدیم بکنی، نقد از خودت شروع کن. بگو شاید یه ایرادی در من هست که من بد فهمیدم. اگر مطلبی گفتم سوء تفاهم شد، بگو من نتونستم درست بیان کنم، نه اینکه بگو تو چرا نفهمیدی من چی دارم میگم. و نکته دیگری که بسیار در مباحث شمس مهم هست، مسئله کیده و کینداری است که خیلی شمس روش حساسه. یعنی معتقده که کینه مهمترین ابزار تخریب دوستی هاست و کینداری مهمترین مانع اینکه دوستی به وجود بیاد. و یک عبارت خیلی جالبی داره که من خیلی کوتاه میخونم، میگه چینه هنرها را میپوشاند. یعنی تو اگه مهارتی هم داشته باشی، چینه همه اون مهارتها رو از بین میبره، همه امکانها رو نابود میکنه. و به هر حال این رو به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتها میبینه برای این که آدم بتونه زمینه ایجاد دوستی رو فراهم بکنه، باید این چینه رو در خودش از بین ببره. و حالا اگر ما این رو به صورت اجتماعی بخوایم نگاه کنیم بهش، اینه که انسان‌ها باید اگر نقادانه برخورد کنن، نقد از خودشون شروع کنن و باید سعی کنن که هر نوع خشم، کینه نسبت به دیگری رو اول در خودشون از بین ببرن تا زمینه و امکانی برای تعامل دوستانه وجود داشته باشه. در همین راستا یک سلسله مسائل رو هم شمس مطرح میکنه در ارتباط با هنر دوستی و عشق ورزیدن، که اینه خب همیشه مسائل خوب پیش نمیرن. خیلی از مواقع من میخوام رابطمون دوستی باشه، ولی طرف مقابل توم میره، طرف مقابل اذیت میکنه، آزار میرسونه. در این موارد چه باید کرد؟ شمس در این حال که اساس دوستی رو بر یک رابطه دو طرفه میدونه، ولی در این حال این مسئله رو مورد تاکید قرار میده که یه جاهایی تو باید گذشت داشته باشی، باید در واقع بتونی آزارهایی رو که از طرف مقابل میبینی رو نادیده بگیری. این خودش یک تکنیکه، این خودش یک فنه برای اینکه تو بتونی دوستی او رو به خودت جلب کنی و اون آزارها رو به حسن تبدیل کنی. در یک عبارت خیلی جالبی میگه که تا به توانی در خصم به مهر خوش در نگر. حتی آدمی رو که دوستته، تا اونجا که برات امکان داره سعی کن که نگاه مثبت داشته باشی و جنبه منفی رو نسبت به این مسئله در نظر نگیری. بعد توضیحاتی میده، میگه این کردار تو او را خوش آید. یعنی وقتی تو چنین برخوردی رو میکنی، او از خصومت و دشمنی خودش دست برمیداره، او کوتاه میاد و او هم میره به سمت این که با تو رفتار تعاملی مثبتی داشته باشه، یا حداقل تا آنجایی که ممکن است باید در این مسیر حرکت کرد. یه جایی راجع به یک هنری صحبت میکنه که هنر خیلی جالبیه. عبارتشو عیناً میخونم، میگه که خدا ما را این داده به عنوان یک موهبت الهی که با بیگانه توانیم نشستن، با دوست اولاتر. ما حتی انقدر دلمون بزرگه، انقدر در واقع خدا به ما ظرفیت داده که ما میتونیم افرادی رو که بیگانن، دشمنن، بدخواه ما هستن، بتونیم باشون بنشینیم و ظرفیت تحمل اونها رو داریم. حالا کسی که دوست هست، ولی حالا دوستیه که ممکنه از اون دوست یه موقعی آزاری، اذیتی هم به ما برسه، این که اولاتر هست برای این که من بتونم اون رو تحمل کنم. و بعد اشاره میکنه به یک حدیثی و به یک آیهی. حدیثی هست میگه تخلقوا به اخلاق الله، خلقهای خداوند را به خود بگیرید. و آیهی هم در مورد پیامبر هست که میگه انک لعلی خلق عظیم، تو خلقهای بسیار بلند مرتبه‌ای داری. بعد در تفسیر این جالبه که مسئله رو شمس به دوستی برمیگرده، میگه که باش وقت معاشرت با خلق همچو حلم خدای بد بردار. یعنی موقعی که در واقع داری با مردم معاشرت میکنی، این حلم و بردباری تو مثل خدایی باشد که بد بردار است، یعنی تحمل بدی را دارد. این همه بدی رو خدا تحمل میکنه، خداست دیگه، میتونه بزنه همه اینا رو نیست و نابود کنه، ولی تحمل میکنه. تو هم از باب تخلق و اخلاق الله وظیفه داری که تحملت بالا باشه و اگر از دیگران رفتاری میبینی که رفتار ناهنجاریه، بتونی اون رو تحمل کنی. و بالاخره به عنوان چهارمین بخش از مباحثی که شمس در حوزه دوستی مطرح میکنه، من اسمشو میذارم ساختار اجتماعی دوستی. یعنی مباحثی هست که شمس در قالب ساختار اجتماعی بهش توجه میکنه. اولا در مواضع مختلفی از مقالات ما با نوعی درجه بندی و سطح بندی دوستی مواجه هستیم. از نظر شمس دوستی یه چیزی مثل نور خورشید. نور خورشید از خورشید که ساطع میشه تا برسه به زمین، درجات و شدت متفاوتی داره. هرچی که نزدیکتر میشه به ما از شدتش کمتر میشه، هرچی به خورشید نزدیکتره شدتش بیشتره. نگاه شمس به دوستی یک همچین نگاهی هست، یعنی معتقده که افرادی هستن که تو میتونی باشون خیلی دوست باشی، ولی این به این معنا نیست که با دیگران دوست نباشی. آدم ها رو تقسیم نکن به دو دسته‌ای که دوست منن و دوست من نیستن، بلکه مثل خورشید باش و با خودت نگاه کن ببین که کی چقدر از نظر دوستی به تو نزدیکتر یا دورتره. و تعبیر جالبی داره در یه موضعی از مقالات، میگه دور نزدیک و نزدیک دور. یعنی آدمی که شاید از نظر خویشاوندی، از نظر ارتباط دوره، ولی از نظر دوستی خیلی به تو نزدیکه. آدمی هست که از نظر خویشاوندی ممکنه به تو خیلی نزدیک باشه، از نظر همسایگی ممکنه به تو خیلی نزدیک باشه، ولی از نظر دوستی در یک سطح دوری قرار داره.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. به ادامه صحبت‌های دکتر پاکچی درباره نگاه روانشناسانه شمس تبریزی به مدل‌های دوستی گوش می‌کنیم.
به نظر من دوستی شمس تبریزی دوستی است میان احساس و دانایی. شمس نمی‌خواد راجع به دوستی صحبت کنه که سراپا احساسه. شمس از دوستی صحبت میکنه که یک طرف این سکه احساسه و یک طرف این سکه دانایی. مواردی رو من میخوام بیارم از مباحث او که بر روی این مسئله تکیه میکنه. از جمله در قسمتی از کتاب مقالات ایشون بر روی این موضوع تاکید میکنه که یک جنبه محبت مستیست و یک جنبه محبت هوشیاری، و حتی در اونجا مخالفت میکنه با دیدگاه عرفایی که معتقدن محبت سراسر مستی است. در یک جای دیگری در نقطه مقابل محبت دشمنی هست، جنگ هست. میگه که ماده جنگ هواست، یعنی هوا هست که میتونه موجب برافروخته شدن جنگ بشه. هر کجا جنگی دیدی از متابعت هوا باشد. یعنی اگر در یه جای جنگی اتفاق افتاده به خاطر اینکه افراد از عقلانیت، از معرفت در واقع فاصله گرفتن و به دنبال هوا و احساساتشون رفتند به جای اینکه در واقع اندیشه‌ای داشته باشن و معرفتی داشته باشن. در واقع به نظر من نقطه اوج دیدگاه شمس در رابطه بین احساس و دانایی در مسئله دوستی در عبارتی هست که من اول اون عبارت رو از خود شمس میخونم و بعد اشاره میکنم به یک زبون مسئله فارسی. شمس یک حدیثی رو میاره به عنوان یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، میگه خیر الناس من ینفع الناس، بهترین مردم آن کسی است که به مردم سود رساند. بعد در ادامه وقتی میخواد شمس این حدیث رو توضیح بده میگه که کسی که نداند خیر چیست چگونه خیر کند. اصلا مگه میشه من موقعی میتونم به دیگری سود برسونم که درکی از سود رسوندن داشته باشم. اتفاقا ما در این عصری که داریم زندگی میکنیم درگیر همین ماجراییم. یعنی خیلی از افراد با دیدگاه ها و اندیشه های گاهی ضد و نقیض اقداماتی انجام میدن، کارهایی میکنن که از نظر خودشون دارن در واقع در مسیر بهبود حرکت میکنن، ولی نتیجهش خرابی و ویرانی است. میگه چگونه کسی که نداند خیر چیست چگونه خیر کند؟ یعنی اگر ما فرض رو بر این میگذاریم که دوست اون کسی است که بخواد به دوستش سود برسونه، اولین قدم اینه که این آدم باید آگاهی کافی داشته باشه، این آدم باید از دانایی کافی برخوردار باشه. بنابراین این بحث در شمس به نظر من خیلی مسئله جدی و مهمی است. یه جا میگه که مرا در همه عالم یک دوست باشد و آن مولاناست. یک دوست در چه درجه ای؟ یه جای دیگه ایشون با دوستی با همه خلق صحبت میکنه. اینجا هست که شما در واقع سطح بندی دوستی رو باهاش مواجه میشید و حتی گاهی به اصطلاحاتی رو میاره. مثلا از تفاوت معنادار بین معنی دوست و همصحبت یاد میکنه. میگه خیلی هستن همصحبتن ولی دوست نیستن، و به هر حال همصحبت یه درجه، دوست یک درجه دیگریه و اینها میتونن با هم دیگه در همون به اصطلاح شدت و ضعف نور درجه های مختلفی رو تشکیل بدن. مفهومی رو شمس ازش استفاده میکنه به عنوان جمعیت. جمعیت به معنی در واقع دوستی جمعی، گروهی که با هم دیگه در واقع دوستن. و بعد شروع میکنه این رو بحث کردم، یه لازمه جمعیت اینه که افراد نسبت به هم دو ویژگی داشته باشن: یک، نیکخواهی، دو، عیب پوشی. یعنی از یک مسئله مثبت و یک مسئله منفی اشاره میکنه. نیکخواهی که سود از من به او برسه، عیب پوشی به این معنا که اگر از او سری میدانم اون سر رو برملا نکنه. بعد میگه که در یه جای دیگه میگه همه خلل یاران و جمعیت آن است، اینکه کجاها این دوستی ها فرو میپاشن، این گروه های دوستی دچار اختلال میشن. همه خلل یاران و جمعیت آن است که نگاه ندارند یکدیگر را، باید که چنان زیند که ایشان را لاینفک دانند. یعنی ملت فکر کنن که اینا اصلا فقط با هم میتونن زندگی کنن، اینا اصلا نمیتونن جدای از هم زندگی کنن. در اون صورت هست که یک جمعیت به صورت واقعی خودش میتونه به وجود بیاد، و در این راستا هست که در چندین موضع از مقالات که من اینجا فهرست کردم شمس در مورد مفهوم حفظ الغیب صحبت میکنه. حفظ الغیب بحث خیلی مهمی است در مورد اینکه حتی اگر اون افراد خودشون حاضر نباشند، ما در غیاب اونها هم از منافع اونها دفاع کنیم و از دوستان خودمون حمایت کنیم. در ارتباط با اون درجات دوستی که ازش صحبت کردم، میشه گفت که یک مدلی رو شمس به دنبالش هست که خیلی شبیه به این شرکت‌های هرمیه که امروز وجود داره. در یه جایی میگه احب و غیر کل اجلک، من دیگری را به خاطر تو دوست دارم. دیگری را دوست دارم چون تو او را دوست داری، و کسی که تو او را دوست داری من هم او را دوست دارم، و همینطور این زنجیره میتونه مثل یک شرکت هرمی ادامه داشته باشه. و فرمول این که محبوب محبوب من محبوب است در یک جایی به صراحت در کتاب مقالات دیده میشه. و یه نمونش که در مورد مولانا هست، میگه هر که مرا رنجانید آن به حقیقت دل مولانا به دل مولانا رنج میرساند. یعنی خود به خود وقتی کسی من رو دوچار آزار اذیتی بکنه، انگار که مولانا رو دوچار آزار اذیت کرده، چون ما با هم یکی هستیم، دوتا نیستیم، و رنجش هر کدوم از ما به معنای رنجش دیگری است. بر اساس فرمول دوست دوست من دوست من است، در واقع ما مشاهده میکنیم که چگونه کمچه هرمی رو شمس ساخته و در جاهای مختلفی از کتابش در این مورد صحبت کرده. اما آخرین جمله‌ای که در این مورد میخوام عرض کنم اینه که شمس تبریزی با دشمنی چنین برخوردی رو نمیکنه. یعنی نمیاد بگه دوست دشمن من دشمن من است. یعنی شمس بر اساس دوستی هرم میسازه و شرکت هرمی میسازه، نه بر اساس دشمنی. اگر ما بخوایم بر اساس دشمنی شرکت هرمی بسازیم، خیلی زود متوجه میشیم که همه دشمن ما و ما به یک شبه خورشیدی تبدیل شدیم که به جای نور داریم نفرت پخش میکنیم در دنیا. اگر نگاهمون این باشه که بگیم هر که با ما نیست دشمن ماست، به یک همچین مدلی تبدیل خواهیم شد. در کار شمس ما کاملا با هرم دوستی مواجه میشیم. شمس درباره دشمنی هم بسیار صحبت کرده، ولی هرگز به دشمنی اصالت نداده، هرگز دشمنی رو به عنوان یک محور وجودی در روابط اجتماعی در نظر نگرفته. همیشه نگاهش به دشمنی یک نگاه عرضی است، یک نگاه اصیل نیست، و بنابراین در واقع هیچ وقت نگاه شمس منجر به ایجاد یک منبعی برای پراکندن نفرت و دشمنی نخواهد شد، به عکس منبعی خواهد بود برای پراکندن دوستی، و تنها فرقها در این خواهد بود که کیا به منبع این خورشید نزدیکتر یا دورتر هستن و چه بهره‌ای رو از این دوستی و محبت دریافت میکنن. خب برای من بسیار سخت بود در این فاصله زمانی کوتاه این مباحث رو به صورت صورتبندی شده ارائه کردن. به عنوان آخرین جمله عرض میکنم که با تمام ارجی که ما برای عرفامون قائلیم، با تمام احترامی که برای عرفا و دیدگاه عرفانی اونها قائلیم، ولی توجه به این نکته باید داشته باشیم که این ماییم که بر روی این افراد نام میگذاریم، و همیشه باید به این نکته توجه داشته باشیم که در این نامگذاری ها مطلق نگری نداشته باشیم. ما اسم شمس رو گذاشتیم عارف و فکر میکنیم که شمس فقط میخواد راجع به سیر و سلوک حرف بزنه و فقط راجع به رابطه انفرادی یک انسان با خدا. وقتی شمس رو ورق میزنیم و در واقع نوشتهاش رو میبینیم، من در شمس بیشتر یک متفکر و اندیشمند رو میبینم و بیشتر یک فرد رو میبینم که مسائل عصر خودش رو در جامعه رصد کرده، دردها و آسیبهای موجود در جامعه رو شناسایی کرده و به دنبال پیدا کردن راه حل‌هایی برای غلبه بر این آسیب‌هاست. و بازخوانی این دیدگاه‌ها در عصر ما میتونه در زمینه‌های مختلف اجتماعی برای ما بسیار کارساز و مفید باشه. با یک نام عارف ممکنه که ما خیلی از این کاربردها رو و خیلی از این بهره‌گیری‌ها رو از دست بدیم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
این سخنرانی در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آتش جدایی شب و روز بیقراری همه بیوفایی نه پیامی نه نویدی نه شنیدی ندیدی نز دشمن انتظاری نه به دوستان امیدی نه پیامی نه نویدی نه شنیدی و ندیدی نز دشمن انتظاری نه به دوستان امیدی فراق تو رسیده غم و دل به تار موی من و شوق آشنایی چه محال آرزوی دل از آرزوی رویت که ندید جو سرابی چه گریز داری چه اسیر در شتابی که اسیر در شتابی مگر از خیال پرواز چه نصیب شد حساری که ز توسن جوانی چه به ما جز قباری چو مسیح زنده‌ام کن به دمی که میتوانی که نفس بریده ای را تو به آرزو رسانی چو مسیح زنده هم کن به دمی که میتوانی که نفس بریده ای را تو به آرزو رسانی
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد
تماشاگه راز